امروز میخواهم چند پاره از کتاب فلسفی همگام هنگام که در 1991 چاپ و منتشر شد بخوانم. بر روی جلد این کتاب برنامه تفکرات من نوشته شده است. ملتی که فلسفه خودش را همیشه از نو نمی آفریند آزادی تفکر نخواهد داشت. ملتی که فلسفه خودش را همیشه از نو نمی آفریند آزادی تفکر نخواهد داشت. در پاره اول که خوانده می شود مسئله این است که انسان به دانش واقعی در آزمودن، یعنی در اشتباه کردن و تصحیح کردن میرسد. ولی انسان هنگامی بیدار میشود که از آگاهی ناگهانی به فریب خوردگیش در کل وجودش تکان بخورد. بیدار شدن یک تلنگر به کل وجود خوردن است. این مسئله پیشگفتار این کتاب است. رسیدن به بینش از راه فریب خوردگی ها و خودفریبی ها، در علوم طبیعی از راه اشتباه کردن می توان به معرفت حقیقت رسید. در علوم انسانی و در اخلاق و دین و سیاست از راه فریب خوردن و خود را فریفتن می توان به معرفت حقیقت رسید. همون گونه که بی اشتباه کردن و زدودن اشتباه در علوم طبیعی نمی توان به معرفت رسید، بی فریب خوردن در اخلاق و سیاست و دین و بی خشم و یأس و تحول گوهری از فریب و خشم و یأس در سراسر وجود خود تکان خوردن، نمی توان به حقیقت انسانی رسید. اشتباه کردن و فریب خوردن ننگی ندارد، ولی پی نبردن عقلی به اشتباه و تکان نخوردن سراسر وجود از فریب که بیداری و هوشیاری نام دارد شرم‌انگیز است. نه در علوم طبیعی میتوان اشتباه نکرد و به معرفت رسید و نه در سیاست و اخلاق، یعنی در ارزش‌ها و ایدئال‌ها و دین میتوان بی فریب خوردن‌ها و بی خود فریبی‌ها دگرگون شد و به حقیقت رسید. از این رو در داستان کیومرث در شاهنامه اهریمن بر ضد کین و رشکش با مهر کیومرث را می‌فریبد و سروش که آورنده حقیقت هست حقیقت را برای او روشن می سازد. پیدایش حقیقت که سروش باشد با فریب خوردن انسان از مهری که در نهانش کین و رشک است ممکن می گردد. این درس اول شاهنامه با ماست. رشته اشتباهات و رشته فریب خوردن ها و خود فریبی ها هیچگاه بریده نمی شود. هیچ کسی به یک معرفت نهایی و مطلق از حقیقت نمیرسد که هیچگاه از آن پس نیاز به اشتباه کردن و فریب خوردن و خود فریبی نداشته باشد. ما به همون اندازه که نیاز به بینش داریم، نیاز به اشتباه کردن و نیاز به فریب خوردن و خود فریبی هم داریم. ما حتی موقعی خود را می فریبیم که حقیقتی بی هیچ گونه فریبی و علمی بی هیچ گونه اشتباهی می خواهیم و می جوییم. ما حتی موقعی خود را می فریبیم که حقیقتی بی هیچ گونه فریب و علمی بی هیچ اشتباه می خواهیم و می جوییم. ما معمولا در ادیان و در مکاتب فکری و جهانبینه ها درست در پی جستجوی حقیقت بی فریب هستیم و علم بدون اشتباه، و این بزرگترین فریب خوردگیست، یعنی خود فریبیست. تفاوت اشتباه و فریب یکی همین است که انسان زودتر به اشتباهاتش پی میبرد و آسانتر به آنها اقرار میکند تا به فریب خوردگی ها و خود فریبی هایش. انسان میترسد که اقرار کند که فریب خورده است، چون آن که از دیگری فریب خورده است در حقیقت خود را فریفته است. درد سر فریب همین است، دیگری ما را میفریبد. از چه راهی؟ از راه اینی که ما خودمان را بفریبیم. مسئله انسان اینیست که اشتباه نکند و فریب نخورد و خود را نفریبد، بلکه مسئله انسان آن است که اشتباه بکند و فریب بخورد و خود را بفریبد، ولی با شتاب و زود با خردش از اشتباهش آگاه گردد و با تکان خوردگی ویه وجودیش از فریبش بیدار شود. ما همیشه برهی از زمان با آن اشتباه می اندیشیم و عمل می کنیم با آن فریب زندگی می کنیم و در این برهه آن اشتباه یا فریب رو حقیقت می شماریم و با حقیقت مشابه می سازیم. برعکس اشتباه، جدا ساختن یا تشخیص فریب از حقیقت بسیار دشوار است و به جای اینکه برهه‌ای کوتاه باشد سالها و دهها و صدها طول می کشد. چه بسا یک انسان نمی تواند در سراسر عمرش حقیقتش را از فریبش باز بشناسد. چه بسا ملت ها که نمی توانند در سراسر تاریخشان از فریبی که خورده اند تکان بخورند. این سرعت پی بردن و به فریب خوردگیش که پایه رسیدن معرفت به حقیقت در دین و اخلاق و سیاست است، نه تلاش برای بستن همه امکانات فریب خوردن و خود فریبی. دشواری شناخت فریب آن است که هر فریبی خود فریبیست. هر فریبندهی ما را به خود فریبی می انگیزاند. تا ما خود را نفریبیم او نمیتواند ما را بفریبد. تا ضحاک خود را نمیفریفت اهریمن نمیتوانست او را بفریبد. تا کاووس خود را نمیفریفت دیو نمیتوانست او را بفریبد. ولی ما به این ایمان داریم که ما خود نمیتوانیم خود را گمراه سازیم. ما خود نمیتوانیم به خود دروغ بگوییم. ما خود نمیخواهیم هیچگاه خود را از حقیقت دور سازیم و ما خود نمیتوانیم خود با دست خود را در چاه بیاندازیم. و درست ما در همین ایمان به خود است که خود را میفریبیم. برای همین ایمان غلط به خود و غروری که از خود داریم، ناتوان از آنیم که به عمل خودمان یعنی به خود فریبیمان بدبین و مظنون شویم. ما عمری در چاه یا زندان عقیده و فکر خود با شادی و سعادت زندگی میکنیم و کوچکترین احساسی نیز از آن نداریم که اون عقیده و فکر چاه و زندان است، و حتی در همون چاه و زندان تاریک از آن یقین داریم که در بهشت و در روشنایی به سر میبریم و خود را قربانی میکنیم که دیگران را نیز به این چاه و زندان بکشانیم تا از این بهشت و روشنایی بهره ببرند. همونطور که انسان میتواند از اشتباه کردن به علم برسد، میتواند از فریب خوردن و خود فریبی به معرفت حقیقت برسد. باز بودن چشم عقل برای کشف اشتباهات مداوم خود و باز بودن دل برای کشف فریب خوردن ها و خود فریبی های مداوم راه رسیدن به معرفت حقیقت است. دویدن به دنبال معرفتی که هیچ اشتباهی ندارد و حقیقتی که هیچ فریبی در آن رخنه نمی کند، دویدن دنبال سراب است. نه خشم فریبندگان و نه یأس و گیجی و سرگردانی از فریب خوردگی و نه بستن راه خودفریبی راه رسیدن به حقیقت هستند. خشم ما به فریبندگان، خشم ما به فریبندگان و یأس ما از فریب خوردگی و به فکر ناممکن ساختن خودفریبی افتادن، همه نتیجه آن است که ما در یک فریب بیش از حد مانده بودیم و دیر تکان خوردیم. اگر مدت ماندن ما در فریبی کوتاه باشد، نه خشم به فریبندگان چندان زیاد است و نه یأس از فریب خوردن چندان فشارنده است و نه به این فکر محال رانده می شویم که راه خود فریبی را یک بار برای همیشه ببندیم. فریب خوردن و خود فریبی و اشتباه کردن مرتب و متوالی برای رسیدن به معرفت حقیقت لازم و ضروری است. کسی که در سراسر عمرش نه اشتباه کرده است و نه فریب خورده است، هیچ آشنایی با حقیقت ندارد. اینکه ما بارها فریب خوردیم و بارها خود را فریبیدیم و در این فریبها سراسر وجود ما به تکان افتاده است، با غنای وجود خود آشناتر شدیم. علوم طبیعی ارزش مثبت اشتباه کردن را برای معرفت خود شناختند، ولی هنوز در اخلاق و دین و سیاست و فلسفه ارزش مثبت فریب خوردن برای معرفت حقیقت شناخته نشده است. حقیقت همیشه شبیه به چیزی می شود که حقیقت نیست. حقیقت همیشه شبیه متضاد با خود می شود. حقیقت همیشه نزدیکترین و شبیهترین چیز با متضاد خودش می شود. حقیقت همیشه از متضاد با خودش انگیخته و باروری می شود. ما همیشه از حقیقت متضادش را به دام می اندازیم. در طوری که ما برای صید حقیقت می اندازیم، فقط ضدش در طور ما می ماند و صید ما می شود. حقیقت را نمی شود صید کرد، ولی ما صیادیم و معرفت ما صیادیست. اکنون پاره دوم، تفکر درختی و تفکر ماری. دو گونه روان هست، یکی برای نوع دیگر اندیشیدن باید مانند مار آن نوع و شیوهی را که می اندیشد مانند پوست مار از خود بیاندازد و اگر پوست گذشتهش را نگاه دارد، یعنی روش و دستگاه اندیشه پیشینش را نگاه دارد، در درون آن قالب فکریش خواهد مرد. دیگری روانش ده ها و صد ها پوست دارد. همه شیوه ها و دستگاه های فکری را که روزگاری با آنها زیسته، چون پوسته های گوناگون به گرد خودش نگاه می دارد. او در میان ده ها و صد ها پوست زندگی می کند. او نیاز به ده ها و صد ها پوست دارد تا با شیوه تازه بیندیشد. این تفکر درختی است. پاره دیگر، متفکر و روزنامه نگار. تفاوت یک روزنامه نگار با دید یک متفکر، تفاوت یک پشه با دید یک عقاب است. اون چرا روزنامه نگار ساده نویسی می داند، چیزی جز کوتاه نگری و دید در یک تنگنای سربسته نیست. روز این دامنه تنگ و بسته دید است. برای داشتن دید عقاب باید از امواج طوفانی اوجها لذت برد، ولی چون پشه قدرت تحمل این طوفانها را ندارد، نزدیک بینی و تنگ نظری و واقعیت نگری را بزرگترین هنر می شناسد. پاره دیگر، نادره شناسی. نابغه کسی نیست که نادر است. بلکه نابغه کسی است که میتواند اون چه نادر است، اون چه استثنایی و کم نظیر و تصادفی است و در هیچ علم و معرفتی قابل دستبندی و مقوله بندی نیست بشناسد. نابغه کسی است که میتواند اون چه نادر است، اون چه استثنایی و کم نظیر و تصادفی است و در هیچ علم و معرفتی قابل دستبندی و مقوله بندی نیست بشناسد. از این رو عمل او طبق قوانین و قواعد علمی و یا تاریخی و یا روانشناسی و جامعه شناسی نیست، بلکه پیامد نگاه اندازی به فردیت بی‌نظیری هر اتفاقی و کسی و ملتی است، یا به عبارت دیگر نتیجه شناخت او از هنگام است. این است که ملت ایران عمل نیک را، اندیشه نیک را عمل به هنگام می‌دانست، اندیشه به هنگام می‌دانست. این هنگام چیست؟ نگاه اندازی به فردیت بی‌نظیر هر اتفاقی و کسی و ملتی. اوست که یک ملت، اوست که از یک ملت و جامعه ویژگی نادرش را در می‌یابد و در یک برهه نادر تاریخی، در یک مشت اقدامات نادر، اون ویژگی نادر ملی را نمایان می‌سازد و پس از میان رفتن این نابغه، این واژه، این ویژگی نادر ملی ناشناخته نمی‌شود و باورناکردنی و خواب و خیال دروغ مورخان پنداشته می‌شود. یک نابغه با هر کسی یا ملتی که روبرو می‌شود، همان ویژگی نادر او را که از دید همه پنهان مانده است، از جمله از دید خود آن کس یا ملت، بیدار و بسیج می‌سازد و او را به اعمالی می انگیزاند که خود آن شخص یا ملت نیست از خود باور نداشته است. برای هر انقلابی، چه فردی چه اجتماعی، نیاز به چنین شناخت آفرینندهی هست که از فرد یا از ملت این ویژگی های نادری که از همه معرفت ها درباره آن فرد یا ملت نهان مانده بیرون آورد و فعال و متلاطم و جوشان سازد. از جمله فلسفه تاریخ برای آن نیست که قوانین کلی سیر تحول یک ملت را استخراج کند و طبق قانونمندی آن عمل نماید، بلکه درست برعکس شناخت همین نقطه های اوجی یک ملت یا فرد است که ویژگی های نادر آن ملت و فرد می باشد و فقط ناگهان و گاه گاه می توان آن را با یک تلنگر انگیزانید. در پیدایش این ویژگی هاست که هر ملتی و هر فردی هویت خود را باز در می آورد. در پیدایش این ویژگی های نادر است که هر ملتی و هر فردی هویت خود را باز در می آورد. این ویژگی های نادر فردی یا ملی به هیچ روی تصادفی و اتفاقی نیستند، ولو آن که تصادفی و اتفاقی پدیدار شده باشند، بلکه ویژگی هایی در هر فرد یا ملت است که فقط در امکانات استثنایی پدیدار می شوند، ولی گوهر اصیل اون فرد و یا ملت را تشکیل می دهند. ملت همانند فرد خود را در همین رجال بی نظیر تاریخیش، همین اتفاقات بی نظیر و هنگام های تاریخیش، همین آنات بی نظیر تاریخش، همین اقدامات بی نظیر تاریخش می شناسد. نه از اون هزاره ها و اتفاقات و سلسله شاهان و رهبران و رؤسای یک نواخت و مکرر و عادی و ملال آورش. امیدوارم که شنوندگان نگاهی به این کتاب همگام هنگام که در سال 1991 چاپ و منتشر شده است بیندازند.